اعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين و اعوذ بالله ان يحضرون. ان الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، احمده و استعينه و اؤمن به و اتوكل عليه و استهديه و استنصره و اصلي و اسلم على خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابوالقاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدا و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره ما ننال به سعتا من رحمتک و فوزا عندک. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح و نافداه نورانی بفرماید، مورد رضایت امام زمان قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدای متعال انشاءالله ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید. یکایک ما را از منتظران و شهدا و شیعیان حضرت و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بعضی از آیاتی که مربوط به داستان امام زمان علیه السلام و شاید طرح امامت حضرت در قرآن هست تقدیم می کردیم. مقدمتر این نکته را عرض بکنم که وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که اون چه در امت حضرت موسی کلیم اتفاق افتاد در بنی اسرائیل تا واقعا نعل به نعل بدون کم و زیاد در امت من هم واقع خواهد شد. لذا خیلی از آیات قرآن که در باب بنی اسرائیل هست تأویلش به اتفاقات در امت وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. در جلسه گذشته اشاره کردم که در دوران ظهور حضرت برای اینکه عالم مهیا بشه و آماده بشه برای واقعه ظهور که واقعه بسیار با عظمتی است، امتحانات بسیار سخت و سنگینی پیش میاد که تو این امتحانات صفها جدا میشه، یه عده‌ای ریزش میکنن و اونهایی که میمونند خالص میشن، هم تمیز و فاصله گذاری بین مؤمن و منافق میشه و هم مؤمنین اخلاص پیدا میکنن با ابتلاعاتی که برایشون پیش میاد تا آمادگی برای اصل ظهور پیش بیاد. خوندم آیشو ولن ابلون نکن به شیء من الخوف والجوع، که این به وقایع قبل از ظهور امام زمان علیه السلام تأویل شده. حالا یک آیه دیگری که در قرآن هست که در سوره مبارکه مائده است از آیه 20 تا 26، یکی از داستانهایی که برای بنی اسرائیل پیش آمد در کنار حضرت موسی کلیم علی نبینا و آله و علیه السلام بیان میکنه که شاید تأویلش به دوران غیبت امام زمان علیه السلام باشه. یکی از اتفاقاتی که برای قوم حضرت موسی پیش آمد این است که موسی کلیم بعد از اینکه موفق شد اهل مصر رو از رود دریا عبور داد و فرعون غرق شد با لشکرش. حالا یه داستانی قبل از او هست، امتحانات سنگین و ابتلاعات سنگین. بعد از اینکه مردم رو از دریا عبور داد، میدونید که مأمور شد شبانه بنی اسرائیل رو برداره بیاد به سمت دریا، و بنی اسرائیل با حضرت موسی کلیم آمدن، زن و بچه و پیر و جوان، اونایی که به حضرت مؤمن بودن آمدن پشت یک دریایی دیگه. حالا کجا بودن حالا محل بحثه، مهم نیست. لشکر فرعونم، فرعون وقتی متوجه شد لشکرش رو تجهیز کرد که بلشرزمتون قلیلون و انهم لنا لغائزون و انا لجمیع حاضرون، که اینا جمعیت اندکی هستن دیگه، کارو به نقطه اوج خودش رسوندن، ما جمع میشیم و میریم بساط اینها رو جمع میکنیم. خب با لشکر مسلح و گسترده ای را افتادن به طرف حضرت موسی. خب حضرت موسی هم که قوم خودش آورده بود پشت دریا، وقتی به یه نقطه ای رسیدن که تعبیر قرآن اینه، فلان ما تراعت جمعان، هر دو جمعیت هم دیگر رو میدیدن با چشم عادی، انقدر فاصله کم شد. انا لمدرکون، قوم حضرت موسی و حضرت ترس کردن که دیگه کار تمام شد دیگه، گرفتار شدیم، ما رو از شهر آوردی بیرون، آوردی پشت دریا، این چه نوع رهبری کردن و این چه نوع امامته، ما رو آوردی پشت دریا، خب اون طرف هم لشکر فرعون، کار تمامی، باید بریزیم تو دریا یا کشته بشیم. فرعون هم تلقیش مود، یا میکشیم یا میریزیم تو دریا دیگه. وقتی کار به اینجا رسید، موسی کلیم فرمود ان معی ربی سیهدین، پروردگار من که به من دستور داده من شما رو بیارم که رها نمیکنه من رو، راه رو به زودی به من نشون میده، راهو باز میکنه. اینجا به این نقطه که رسید، خدای متعال به حضرت موسی کلیم اجازه داد که حالا بهت اجازه میدم دریا رو بشکاف. قبلش هم میتونست این کارو بکنه، مونتا معزون نبود. دریا رو بشکاف و بعدم از دریا که عبور کردید در توکل بحر رهوا، دریا رو باز بگذار، نبندی دوباره. میگه تعبیر قرآن اینه، به جوری این رودخانه یا این دریا شکافته شد که دو طرف مثل کوه آبها ایستاده بودن و کف این دریا هم خشک شد. قوم حضرت موسی از دریا عبور کردن. فرعون تلقیش این بود که حالا راه بازه دیگه، ما هم میریم ادامه میدیم و اون طرف دریا باشون درگیر میشیم. همین که آمدن وسط دریا، خدا متعال دستور داد دیگه دریا به هم آمد و غرق شدن. قناعت میکنید؟ یه روایت خیلی عجیبی همینجا میدیدم که یکی از اطرافی های حضرت موسی به حضرت عرض کرد که دید برادرش تو لشکر فرعونه، رفت برادر خودشو بیاره، تا بره برادر بیاره غرق شد. حضرت فرمودن که او جهنمی نیست، ولی وقتی با اهل عذاب باشی عذاب نازل میشه، تو رو میگیره. بالاخره قوم فرعون رو غرق کرد خدای متعال. موسی کلیم، قرآن میفهمد بعد از اینکه اینا از دریا عبور کردن، حالا دوباره به مصر برگشتن یا برنگشتن، بهشون فرمان داد که باید بریم به سمت اون سرزمینی که برای شما خدای متعال در نظر گرفته، که تعبیر قرآن ارض مقدسه. خدای متعال برای اونا یک ارض مقدسی رو در نظر گرفته بود که باید بنی اسرائیل از مصر جدا بشن، برن به سمت اون ارض مقدس. حالا اون ارض مقدس هم در دست قوم توانای جبار، حالا تعبیر ازشون نام یاد کردن به نام امالقه، خیلی هم قدرتمند بودن. موسی کلیم بهشون گفت که حرکت کنید به سمت اون شهر و باید برید، اون شهر شماست، اون قبله شماست، اون سرزمین مقدسی است که برای شما خدا در نظر گرفته، سرزمین مقدس دیگه، محل دفن حضرت یوسف و ظاهرا حضرت اسحاق و شاید حضرت ابراهیم هم همونجاست. حضرت بهشون فرمود که نعمت‌های پیشینی که خدا به شما داده یاد کنید و غافل نشید. این همون خداست، شما دستور داده که حالا حرکت کنید. یا قوم ادخلوا الارض المقدسه، اول یادآوری کرد نعمت‌ها رو. اذ قال موسی لقومه یا قوم اذكروا نعمت الله علیکم، اون نعمت‌هایی که خدا به شما داده غفلت ازش نکنید. اذ جعل فیکم انبیاء، پیغمبرانی در بین شما برانگیخته، و جعلکم ملوکا، شما زیر دست فرعون بودید، شما را حاکم کرده، ملکو به خودتون برگردونده، و آتاکم مالم یوت احدن من العالمین، چیزایی به شما داره که به دیگران نداده، که حالا مفسرین بحث کردن. بعد فرمود یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم، برید وارد اون سرزمین مقدسی شید که خدا متعال ثبت کرده در اون کتاب الهی که این کتاب برای شماست، نوشته شده در کتاب، چیزیست که خدا مقدر کرده. ادخل الارض المقدسه التي كتب الله لكم، خدا نوشته، این قطعیه، این تغییر به اصطلاح اینطور نیست که نشدنی باشه، این قطعیست وقتی خدا نوشته. ولا ترتدوا على ادبارکم، برنگردید به پشت سر، دوباره برنگردید به اون دوران قبل، باید برید وارد سرزمین مقدس، نوع زندگیتون رو تغییر بدید. دیگه هوس نکنید مثل همون دوران فرعون زندگی بکنید با همون شرایط قبلی، باید وارد ارض مقدس بشید، یه شهر دیگری، یه بلد دیگری و یه جور دیگه ای زندگی بکنید. نهایت کردید، معنی نداره آدم وقتی خدای متعال او رو نجات داد از دست فرعون دوباره بره تو همون شرایطی که فرعون زندگی میکرد خودش همون جوری زندگی بکنه. خب برای خودتون دوباره فرعونی میشید، بعد برید یه زندگی دیگری طراحی بکنید، هم سرزمینتون رو عوض بکنید، بعد سرزمین مقدسی باشه اگه قوم میخوان با تقدس در زندگی بکنن، و دوم این که بعد نوع زندگیتون هم عوض بشه. ولا تردد دو علاعت باره کن، دیگه بر نگردید تو همون مدل زندگی سابق، همون جور خوردن، همون جور خوابیدن، همون جور ازدواج کردنی که میشه همون زندگی. بنا نبود که موسی کلیم بیاد فرعون بره داره همون بساط تکرار بشه. برید وارد سرزمین مقدس بشید، نوع زندگیتون باید تغییر کنه، حالا حتی به تعبیری شهرتون باید عوض بشه. میدونید هر شهری یه کالبدی داره، شما اگه به کالبد شهر نگاه بکنید در واقع روح مردم رو شما میبینید، این کالبد شهر نمایشگر روح این مردمه. عنایت فرمودین که این مردم نیازهاشون چیه، چجوری زندگی میکنن، اخلاقشون چیه. شما اگر میخواید یه زندگی دیگری داشته باشید باید شهرتون عوض شه، وارد سرزمین مقدسی بشید و دیگه برنگردید به سنت‌های قبلی. فتنقلبوا خاسرین، اگر رفتید دوباره خسارت‌ها شروع میشه. شما الان منافعی دارید، نعمت‌های خدا بهتون داده، موسی کلیم آمده، دیگه بعد یه جور دیگه ای زندگی کنید. این نکته خیلی مهمی است. ما اگه خیال کنیم امام زمان میان مثلا یه مدرنیته اخلاقی درست میکنن، همین خوشگذرونی‌ها از حالا سن دروغ هم گفته نمیشه، این نیست. حضرت میان یه عالم دیگری به پا می‌کنن متناسب با ولایت خودشون. حالا نمیدونم اینجا جمله رو من اینجا بگم بگذرم که ببینید، شما همینطوری که آدما یه روحی دارن و یک جسمی، جسم آدم متناسب با روحشه، تمام قوایی که در روح انسان هست در جسم انسان هم یه جایی برش گذاشتن، چشم هست، گوش هست، زبان هست، اینا یه قوایی است در روح انسان، میخواد ببینه با چشم میبینه، میخواد روح انسان انسان شد، جسمش هم جسم انسانه. در قیامت که پرداب ها میره کنار، ذیل این آیه شریفه سوره امیت و سلون ببینید، تعتون افواجا، حضرت فرمود اینایی که به ظاهر امت منن تو ده دسته میان، هر کدوم تو سیمای، یکی در سیمای حیوانات فلان، یکی کذا تو سیمای حیوانات مختلف. چرا؟ چون روز قیامت جسم آدم با روحش دیگه هماهنگه. وقتی روحی در دنیا روح انسان نیست، جسمش هم اونجا میشه جسم انسان، جسم همون حیوان. عنایت کردید، همینطوری که ما یک کالبدی داریم، یه جسمی داریم که نماینده روح ماست، این شهری هم که ما در این زندگی میکنیم نماینده روح ماست. اگر یه شهر، یه منطقه رفتید دیدید پر از مسجده، بدونید این مردم اهل فرهنگ عبادت و نماز و فرهنگ مسجد و امثال اینا هستن. اگر رفتید دیدید یه جای، یه شهر، یه مسجد توش نیست، بدونید که اینا روحشون هم همینطوریه. اگر یه محلی رفتید پر از محل خوشگذرانی و میکده، و بدونید اینا روحن هم همینطوری هستن. کالبد شهر نماینده روح شهره. اما قناعت بکنید، شهر از کالبد داره، قانون داره، نمیدونم بیمارستان داره، نمیدونم سلامت اما بهداشت اما شهرداری داره، پاکی شهر، نوع معماری شهر، یه جایی رقم میخوره، قانون داره درست. این قوانین و این پیکره شهر در واقع نماینده، نمایشگر اون روح انسان هستن. این هم عرض بکنم، جامعه مؤمنین باید پیکرش به روحشون بخونه. من گاهی شرمنده میشم وقتی میبینم اگه اروپایی ها بیان یه نگاه کنم ببینن خب شهرهای ما الحمدلله مثل اونا ساخته شده، که میگم پس چه اختلاف و نزاعی با ما دارن، عنایت میکنید، سر چی با ما دعوا میکنن اگر همینجوری مثل ما زندگی میکنن. لذا بهشون دستور داده میشه برید توی سرزمین مقدس، دیگه برنگردید و پشت سر، نخواهید با سنت ها و قوانین قبلی زندگی بکنید. اگر اونجوری شدید دوباره خسارت ها شروع میشه. فتنقلبوا، شما که رشدتون، فلاحتون شروع شده بود، دوباره خسارت ها شروع خواهد شد. این قاعده کلیه یک امته. اگر برگشت به مدار قبلی خودش، تو همون شهر قبلی، تو همون کالبد قبلی، با همون فرهنگ، خب میشه همون دیگه، دوباره خسارت ها و باخت ها شروع میشه توی شکل جدیدی. لذا موسی کلیم معمورشون میکنه که شما بدارید اون ارض مقدس رو بگیرید، ولی خب حالا اون ارض مقدس رو میخوان بگیرن، این مرحله با یه درگیری بزرگه. خیال نکنیم وقتی میخوایم بریم اون ارضا بگیریم تو اون سرزمین، میخوایم بریم یه تمدن دینی به پا بکنیم، دوباره هیچ کسی با ما کاری نداره. مسیر کمون که قبلش باید با فرعون درگیر شید، اینجا هم با یه جریان دیگری درگیرید. اینطوری نیست که راحت میتونید برید یه شهر دیگری، زندگی دیگری، تمدن دیگری، اصلا شدنی نیست. لذا قوم حضرت موسی وقتی اینو شنیدن گفتن ای بابا تازه ما از فرعون رها شدیم، دوباره ما رو میخواد وارد جنگ بزرگی کنه، ما نمیریم. یه ارزیابی بشه. 12 قبیله بودن دیگه، از هر کدوم نقیبی بزرگی معین شدن. 12 نفر مأمور شدن برن بررسی کنن قوای دشمن رو. برگشتن دیدن خیلی قوای دشمن سنگینه. به مردم گزارش ندادن، به حضرت موسی کلیم گزارش دادن. حضرت هم گفت به مردم نگید. یکی دو تا از اینا حرف ازشون درس کرد. قوم بنی اسرائیل که 600,000 نفر هم در نقلس بودن، وقتی شنیدن قوت این دشمن رو گفتن این دیگه شدنی نیست. به موسی کلیم گفتن اینا آدم های ستمگر پرقدرت، ما تازه از فرعون سختی ها نجات پیدا کردیم، دوباره ما رو میگی برو، ما میخوام تازه آغاز راهه، میخوام بریم توی شهر دیگه ای و یه زندگی دیگه ای و حالا به تعبیر امروز تمدن دیگه ای و نمیخوام برگردیم به همون مدل شهر فرعون، تو همون قالب ها زندگی بکنیم که اون شهریست که فرعون ساخته. رفتیم دوباره تو همون قالب ها میشه همون آدم های گذشته، خسارت ها دوباره شروع میشه. فتنقل بو خاسرین، برمیگردید تو محیط خسارت ها. از محیط خسارت آمدید بیرون، کم کم رشد و فلاح، برید اون شهر رو بگیرید. گفتن ان فیها قوما جبارین و ان لن ندخلها حتى یخرجوا منها. ما تا اینا نرم بیرون، ما درسته اینجا سرزمین و مقدس اونا، برن بیرون ما میایم، ما بریم با اینا جنگ کنیم و شهر رو بگیریم و که تو این شهر مقدس بخوایم زندگی کنیم، بخوایم یه زندگی مقدس داشته باشیم، ما این کاره نیستیم. اگر اونا رفتن بیرون فإنا داخلون، فإن یخرجوا منها فإنا داخلون. دو نفر از اونایی که مؤمن بودن، یخافون از خدا میترسیدن، ان عمل الله علیهما، نعمت ایمان به خدای متعال، نعمت ولایت حضرت موسی رو بهشون داده بودن، میفهمیدن حضرت موسی کی. حضرت موسی وقتی میگه این ولی خداست، حرف درست حسابی میزنه، حرف بی خودی نمیزنه. اگه میگه نوشته شده این شهر بر شما، برید کار تمامه، نباید بترسید. بهشون گفتن که ادخلوا علیهم الباب، برید ولی از یه راه خاص برید، یه بابی که حالا بعد در بعضی از آیات قرآن داره باب حته است، بابی است که اگر از این باب وارد بشید گناهانتون آمرزیده میشه، پاک میشید، با طهارت تمام تعلقات قبلیتون برداشته میشه. آدمی که میخواد بره توی فضای جدید با امام زمان زندگی کنه، اگر متعلق به دنیای گذشته باشه، باز دوباره وقتی میره با امام زمان فیلش یاد انوستان میکنه، به قول آدم یاد میکنید، بعد اون تعلقات پاک بشه. بهشون گفتن از این باب برید که قرآن میفهمد ودخل الباب السجدا و قولوا حطت و نغفر لکم خطاياكم. اگر از این باب در حال تواضع و خاضعانه وارد بشید، همه گناهانتون خدا پاک میکنه، پاک وارد شهر میشید، تعلقات قبلیتون برداشته میشه. ما بخوایم با امام زمان وارد حکومت امام زمان بشیم، یه تعلقاتی داریم، این تعلقات باید پاک بشه. با این تعلقات برید دنبال هوس، دوباره هوس شروع میشه دیگه، درست؟ بهشون گفت برید از این باب وارد بشید، که در روایات ما هست که این باب بابی بود که به اصطلاح باب ولایت امیرالمومنین بود، حالا نماد به تعبیر امروزی ها ولایت حضرت امیر بود، بر سردرش نام نبی اکرم و اهل بیت حک شده بود. بهشون گفت از باب الولایه وارد بشید، از اینجا هم اگه میخواید وارد بشید دم در باید هرچی انانیت و خودپسندیه بریزید، و الا نمیتونید تو این شهر وارد شید. ودخل الباب وادی ولایت، اینجوریه دیگه، آدم اگه دم در تمام تعلقات خودشو نریزه وارد نمیشه، خیال میکنه مؤمنه ولی وارد وادی ایمان نشده. وادی ایمان، شهر ایمان، بلد ایمان، بلد طیب، یه بلدی است که دم دروازش باید تسویه حساب کنی. ودخل الباب سجدن و قولوا حتتون نغفر لکم خطاياكم. اگه اینجوری رفتید، از این باب رفتید، از خدا هم طلب مغفرت کردیم، همه گناهاتون رو پاک میکنیم. دیدید در زیارت سید الشهدا که حضرت باب حته ماست، روایات رو دیدید، نحن باب حتتکم. اگر از وادی ولایت ما وارد شدید، متواضعانه تطهیرتون میکنن، حالا وارد وادی توحید میشید، حالا میتونید طعم بندگی رو بچشید. موسی کلیم همینو بهشون فهمون. این دو نفر به قوم حضرت موسی گفتن که اینا حقیقت ولایت چشیده بودن، به قومشون هم گفتن شما از باب ولایت وارد بشید، اگر از این باب وارد شدید پیروزید. ادخلوا علیهم الباب،
فاذا دخلتم فانکم غالبون، اگه از این باب وارد بشید حتما پیروزید. این قاعده کلی است، این بیان قرآن انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، یعنی همین. آدم اگر از باب ایمان وارد درگیری با دشمن شد، مؤمن همیشه غالبه. وادی ایمان وادی شکست نیست، کما اینکه خدا شکست نمیخوره، مؤمنینی هم که عزت خدا درش هست هیچ‌وقت شکست نمیخوره. حالا این در جای خودش. موسی کلیم بهشون فرمود که این دو نفر بهشون گفتن که اینایی که طعم ولایت چشیده بودن، گفتن تمرد از حضرت موسی کلیم نکنید. موسی میگه نوشته شده نوشته شده، این شهر مال شماست، شما از راهش وارد بشید. فاذا دخلتم فانکم غالبون وعلی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اگه ایمان دارید به خدا، به خدا اعتماد کنید. خدا فرموده اینو مرشون، پیغمبر خداست داره میگه، خدا فرموده این شهر رو برای شما نوشتم، ثبت شده به اسم شما، از راهش وارد بشید کار تمامه. قالوا یا موسی، گفتن این حرفا به گوش ما نمیره، انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها، خیال کنیم ما تا اینا تو شهرن میریم این حرفا نیست، لن ندخلها ابدا ما داموا فیها، اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا، ما اینجا میشینیم. تو وقت من نمیگه خدا گفته برید، من نمیگه خدا بر همه چیز تواناست، شما تو با خدا برو شهر رو بگیر، ما میایم. عنایت میکنید. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفهمد استنصرکم، اون خدایی که گفته ان تنصر الله ینصرکم، منو کمک کنید، پیغمبر منو کمک کنید، موسی کلیمو کمک کنید، و لهو جنود السماوات والارض، تمام لشکر آسمان و زمین در اختیار اوست. اشاره میکرد بساط اینا رو جمع میکرد، مگه بساط فرعون رو با دریا جمع نکرد؟ کاری نداره که. بحث اینه که شما باید برید ساخته بشید، مسیر ساخته شدن شما از همین درگیریه. اگر شما تعلقات قبلیتون رو دارید، با همون تعلقات میخواید بیاد کنار موسی، میخواید موسی هم یه فرعونی باشه دیگه. حضرت موسی کلیم فرعون نیست. دوروبری های حضرت امیر میخواستن حضرت امیر هم مثل قبلی ها عمل کنه، میگفتن سنت پیامبر کتاب، یا الله، کتاب سنت حضرت و مسیر دیگران. حضرت فرمود اینجوری نیست، من اونا نیستم، من نمیخوام اونجوری عمل بکنم. شما یه تعلقاتی دارید، یه قدم کنده شدید با حضرت موسی کلیم، آمدید این ور مصر، از دست فرعون نجات پیدا کردید. خیال نکنید اون تربیت‌های گذشته، اون تعلقات گذشته رفته، برگردید دوباره به همون شهر و همون جوری زندگی بکنید، تتنقل بخاسرین. باید برید، یه مسیر جدیدیست، شهر جدیدیست، سبک جدیدیست، اونجا هم شما باید وارد درگیری بشید. تو این درگیری شما ساخته میشید، نه اینکه خدا محتاجه. من یه موقعی تأمل میکردم، تمام برکاتی که ما بعد این انقلاب داریم عمدتاً مرهون اون شهدا و شهادت ها و رشادت های 8 سالی است که، و بعدم همین مسیر، مثل الانم شهدای مدافع حرم، اینه که مسیر امت رو میسازه. اینا به موسی کلیم گفتن ما این کار نیستیم، تو با خدای خودت برو بجنگ، پیروز بشید، اینا رو بیرون کنید، من نمیگه شهر ماست، ما میایم. وقت در روایت داره که خدای متعال اون چه بر اونها نوشته بود بدا شد، دیگه این شهر رو برای اونها سبز نکردن، رفت برای نسلهای آیندهشون. از اون سرزمین، از اون برکات، ارض مقدس و اون حیات طیبه محروم شدن. موسی کلیم به خدا عرضه داشت، قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی، میبینیم من موندم و برادرم حضرت هارون، کسی دیگه ای نیست که، اینا حاضر نیستن بیان. ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، بین ما و این قوم فاسقی که فرمان پذیر نیستن، از وادی ولایت، از وادی فرمان خدا خارج میشن. فاسق یعنی اون کسی که از عهدای خودش با خدا دست بر میداره، اون روابطی که خدا فرموده بود برقرار کن برقرار نمیکنه، میخواد یه کار دیگه ای تو عالم انجام بده. یقطعون ما امر الله به ان یوسف، زیر فرمان الهی نمیره، بار فرمان موسی کلیم رو بر نمیداره، حاضر نیست با ولایت موسی کلیم راه بره، این ولایت با مدیریت و سرپرستی رو قبول نداره، میشه فاسق. به حضرت به خدای متعال عرضه داشت حضرت موسی کلیم، ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، بین ما و این فاسقا فاصله بنداز، ما با هم نباشیم، نمیشه با هم باشیم، اینا نمیتونن، اینا فاسقن، اینا از فرمان من، از وادی ولایت من بیرونن، اینا با من دیگه نمیتونن راه بیان. وقتی اینجوری شد، در نقل است که وقتی دعا کردن بنا شد موسی کلیم بره بیرون، بنی اسرائیل خیلی اصرار کردن، حضرت مون بین اونها، حضرت موسی کلیم مون، ولی خدای متعال فرمود قال فانها محرمه علیهم، دیگه اون سرزمین بر اینا ممنوعه، دیگه نمیتونن وارد اون وادی بشن. 40 سنتن، 40 سال یتیهون فی الارض، وارد وادی تیه میشن، وادی حیرت و سرگردانی. ولی دیگه اینا میرن تو وادی تیه، دیگه قصه نخوری بیای پیش من شفاعتشون رو کنی. فلا تأس علی القوم الفاسقین. موسی کلیما بینشون موند، پیغمبر دیگه موند، تا یه جوری صفا از هم جدا بشه، پاکاشون جدا بشن، دوباره اینا رو برگردونه به سرزمین مقدس. در قرآن صریح اینه که میفهمد 40 سال اینا سرگردان شدن، رفتن تو اینایی که برا بود از یه بابی وارد بشن و با توکل به خدا و برن شهر رو بگیرن، سرزمینشون عوض شه، احوالشون عوض شه، وادیشون عوض شه. اگر میرفتن و به حرف گوش میدادن قطعا پیروز میشدن. ببینید در فتح مکه پیغمبر خدا اینا رو برد که امسال میریم، ما میخوایم، در خواب دیدم من میرم مکه حج انجام میدم، بردشون پشت سحر مکه سال ششم هجری جلو حضرت رو سد کردن. بالاخره اونجا داستان صلح حدیبیه برقرار شد و حضرت از اینا بیعت رضوان گرفت. وقتی دشمن حاضر نشد اینا راه بده، این 1700-800 نفر، 500 نفری که با حضرت بودن غیر مسلحم بودن، با حضرت بیعت کردن تا پای جان بیستن، تا پای جان بیعت کردن بیستن. عنایت میکنه. وقتی اینا بیعت کردن، زمینه صلح حدیبیه فراهم شد و حضرت امسال رو با یه قرارداد بسیار موفق، بسیار موفق، بعضی همه چیه تشبیه میکنن به صلح حدیبیه. در صلح حدیبیه حضرت یکی از مفاد قراردادش این بود، یکی از مفادش این بود که هر قبیله ای میخواد همراه من بشه آزاده، هر کی هم میخواد با شما باشه آزاده. الان تو دنیا اینجوریه، هر کی میخواد با ما باشه تو محاصره است. هم میگن صلح حدیبیه، حضرت تو صلح حدیبیه قرارداد عجیبی بسته، 1500-600 نفر رفتن پشت شهر مکه، اون بر تمام قریش و همپیمانانشون هستن، همونایی که بدر رو به پا کردن، خندق رو به پا کردن، اینا هستن. عنایت فرمودین. حضرت آورده این جمعیت رو پشت شهر، اینا با حضرت بیعت کردن تا پای جان بیستن. اولا مقدمه بیعت رضوان شد، یعنی رضی الله عن المؤمنین، حضرت اینا رو آورد رسون به مقام رضوان. مسیر فتح همینه دیگه، حضرت که نمیخواد فتوحات مادی کنه، میخواد آدم درست بشه، میخواد قلوب فتح بشن، قلوب رو فتح کرد. بعدم خدای متعال مقدمات یه پیروزی فراهم کرد، با یه پیچ اینا رو تو 2 سال بعد با پیروزی بدون ریختن خون از دماغ کسی وارد مکه کرد. بعدم خدا میفرماد، خدای متعال، لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا. اگر اون موقع یه عده مؤمن تو مکه نبودن، ما همونجا بساط کفار رو جمع میکردیم. ولی این مسیر فتح یه مسیر دقیقیه، بنا نیست خون از دماغ کسی بی جهت ریخته بشه. همین پیروزی با یه پیچ، با یه فراز و نشیب نصیب مؤمنین شد. اینو برای این عرض کردم. خدای متعال میفرماد که وقتی اینا با شما بیعت کردن و به شما قول دادن، دست به شما دادن، اگر دشمن با اینا وارد جنگ میشد حتما شکست میخورد. این سنت ماست. اگر بیعت کنن، جمعیت مهم نیست، همین جمعیت اندک که با شما بیعت کردن، اگر وارد جنگ میشدن حتما شکست میخوردن. سنت الله، این سنت ماست. عنایت کردین. داستان موسی کلیم هم همینه، فرمود بر شما نوشته شده شهر. این دوتا مؤمن هم بهشون گفتن، گفتن ببینید اگر از این مسیر وارد بشید قطعا پیروز میشید، خدا فرموده. اینا گفتن ما نمیریم. اگر میرفتن هم تو این مسیر ساخته میشدن، خیلی مسیر هراس و هولناکی بود. عرض کردم این خوف مقدمه ساخته شدن آدمه. ما رو میبرن در درگیری با یه قوم که بسیار قدرتمندن. این خوف و خطر مقدمه ساخته شدن آدم. اگه توکل کردیم رفتیم ساخته میشه. آدمای ساخته رو میبرن توی شهر مقدس، باشون یه زندگی مقدس به پا میکنن. آدمایی که میخوان با همون تعلقات به دنیا بمونن، اینا که نمیتونن توی شهر مقدسی زندگی بکنن که. عنایت کردیم. وقتی حاضر نشدن برن، موسی کلیم فرمود بین من و اینا دیگه فاصله بیانداز. خدای متعال اینا رو برد تو وادی تی، 40 سال صبح تا شب دور خودشون میگشتن. حالا نقل روایت ببینید، دادم تعجب میکنه. این وادی تی وادی عجیبی هم هست که شب تا صبح، شبا تا صبح را میرفتن، صبح میدیدن سر جای اول خودشون هستن. چه به جای سرزمین مصر در روایت داره سرزمین شام که سرزمین مقدسی بود، مأمور شدن برن تو همین وادی سینا، یه قسمتی از این وادی سینا بوده که حضرت فرمودن این سرزمین سرزمین مقدسی نیست. اگر در عرض کنم ظرفی که از گل اونجا ساخته شده برای من غذا درست کنن، من نمیخورم که مبادا آثارش منو بگیره. رفتن تو اون سرزمین 40 سال هم دور خودشون میچرخیدن. تو همین 40 سال حضرت موسی کلیم از دنیا رحلت فرمودن و برادرشون هارون رحلت فرمودن. اونایی که باید جدا بشن جدا شدن. بعد اونایی که آرام آرام بعد از 40 سال حیرت فهمیدن حرف موسی کلیم درست بوده، ایمان آوردن، با وصی حضرت رفتن شهر رو فتح کردن. نهاد میکنید فقط فتح و عقب انداختن، نصرت و پیروزی برای خودشون عقب انداختن، رفتن تو وادی تیه. 40 سال دور خودشون میگشتن تا برسن به نقطه پیروزی و صفا هم جدا شد. داستان جدا شدن صفشون رو هم وقتی خدای متعال در قرآن بیان میکند، میفرماید که تو وادی تیه خدای موسی کلیم همینا رو خیلی کار حضرت موسی عجیب بوده، این که در قرآن مکرر اومده داستان حضرت، اینا رو تو وادی تیه به یه نقطه ای رسون که ابر دائما بالا، ظللنا علیکم الغمام. اینا موسی کلیم گفتن آقا اینجا سرزمین سیناست، وادی سیناست دیگه، کبیره، گرمه، ابری رو خدا مسخر کرده بود بالا سر اینا راه میرفت. خیلی علائم غیبی برشون آشکار شده بود، درهایی باز شده بود، گرسنه مونده بودن، من و سلوا از آسمان برشون نازل میشد، مرغ بریان شده میامد. حالا عرض کنم من نم گفتن ترنجبین بوده، عسل بوده، به کیفیت‌های خاصی که تو روایات توضیح داده شده. از این طعام ها برخوردار بودن، ابر سایه بر سرشون میافکد، طعام آماده از آسمان برشون میامد که در روایت داره بین الطلوعین هم این طعام میامد تقسیم میشد. اگه کسی بین الطلوعین خواب میمون دیگه اون روز باید مهمان دیگران باشه. در روایت دیدید فرمودن بین الطلوعین نخوابید، رزق بین الطلوعین تقسیم میشه. یکیش همینه، فرمود رزق آسمانی برای قوم حضرت موسی میامد تو وادی تیه بین الطلوعین بود، اونایی که خواب بودن روز سهم نداشتن، بعد مهمان دیگران میشد. یه عده‌شون تو این فضایی که موسی کلیم براشون پیش آورده بود و فضای بهشتی، به موسی کلیم گفتن که لن نصبر علی طعام واحد، یعنی چی هر روز ما من و سلوا، ما نمیتونیم، ادع لنا ربک یخرج لنا، ما میخوایم که از اون محصولات زمین برخوردار بشیم، یخرج لنا ما تنبت الارض. بعد قرآن اسمم میبره، آخه قرآن حرف حرفش حساب داره، من بغلها و قصائها و فومها و عدسها و بصلها، ما پیاز میخوایم، سیر میخوایم، عدس میخوایم. عنایت میفرمایید. موسی کلیم بهشون فرمود اهبطوا مصرا، برید یه شهری، اینجا این سرزمین این چیزا ازش نمیرویه، فعلا تو این سرزمین هستید، خدا هم داره مائده بهشتی بهتون میده، هبوط کنید. این هبوط معناش نه، حضرت موسی کلیم اینا رو بالا برده بود از عرض، بهشون گفت هبوط کنید، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، این چیزایی که میخواد گیرتون میاد اونجا. ولی دیگه موسی نیستا، حضرت موسی که وضربت علیهم الذله والمسکنه و باو بغضب من الله، اون امکانات به دستشون آمد، ولی اون حقیقتی که برای اینا فراهم آمده بود ازشون دیگه گرفته شد. وادی تیه وادی عجیبی، میگم وادی من و سلواس، وادی غمام، وادی همینایی که ولو به خاطر غفلتشون تمردشون گرفتار شدن، حضرت داره وسائل براشون فراهم میکنه، آمادهشون کنه دوباره برشون گردونه به سرزمین مقدس. یه عده‌ایشون جدا شدن و با او به غضب من الله رفتن. این همون بود که موسی کلیم فرمود ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین. یه عده‌شون هم مردن، نسل‌های بعدیشون، اونایشون که پاک بودن، با وصی حضرت جناب یوشع رفتند و اون شهر رو فتح کردن. داستان در روایت ببینید همین امر تطبیق شده به امت. حضرت فرمود بعد از قدیر، داستان قدیر همینه، ادخل الارض المقدسه، اینایی که با پیامبر آمدن، اینایی که از مدینه و شرک و بت پرست، از مکه و شرک و بت پرستی قوم قریش نجات پیدا کردن، اینایی که از فرهنگ جاهلیت جدا شدن، اینا حالا باید با حضرت برن توی وادی دیگری، اون هم ادخل الارض المقدسه است، اون وادی ولایت امیرالمؤمنینه. این باب باز شده بود، وادخل الباب سجدا، راه برشون باز بود، بعد از این باب میرفتن، نرفتن دیگه، همون کاری که بنی اسرائیل کردن. حضرت فرمود اینا دوچار تیه شده. این سرگردانی در کشیده شده دیگه تا دوران غیبت. باید این دوران طولانی رو پشت سر بگذارن تا دوباره این باب براشون گشوده بشه با ظهور امام زمان علیه السلام. اون بابی که با قدیر داشت باز می شد اگر تأخیر نکرده بودیم، اگر تسویفا نبود الان یه عالم دیگری بود، ولی بالاخره تأخیر افتاد. این تأخیر اونا رو کشونده امت به وادی تیه. تو این وادی تیه خیلی پیداست عصر غیبتی هستیست که یه ارزاق فوق‌العاده‌ای به دست امام زمان تقسیم میشه. اگر کسی حواسش جمع باشه، مثل اون سرزمینه که وادی تیه در این حال درش من و سلوا و ابر آسمانی و این حقایق هم در عصر غیبت هست. اگر کسی توجه کرد میتونه از این برکات برخوردار بشه، و الا اگر دوچار به تعبیر قرآن طول امد شد. در یه روایتی ببینید میفهمد اینها در وادی تیه خودشون کاری کرده بودن که به وادی تیه افتادن، نباید میرفتن تو وادی تیه. اگر با حضرت موسی بیعت میکردن در بیرون اون شهر و قول میدادن تا پای جان بایستن از اون باب میرفتن، در برشون به آسانی باز میشد، به راحتی فتح میکردن، میشد مثل فتح مکه. عنایت کردین که همون که فتح مکه قبله بود دیگه، این قبله رو حضرت میخواست بگیره، مسیر پیچیده‌ای بود. وقتی بیعت رضوان اتفاق افتاد مسیر فتح مکه باز شد. اینا هم اگه با حضرت بیعت میکردن به راحتی اون شهر مقدسی که خدا برای اونا نوشته بود، قبله اونها بود، اون شهر رو میگرفتن. ولی نکردن این کارو، رفتن تو وادی تیه. تو وادی تیه هم حضرت میخواست تو این دوران اینا رو آماده کنه، لذا یه عده‌ای آماده شدن، رفتن دوباره به اون شهر رسیدن، به اون سرزمین مقدسی که براشون نوشته شده بود. روایت داره طال علیهم الامد، یه خورده که طول کشید. خب اینا خودشون کرده بودن، باید میرفتن تو اون سرزمین مقدس، همه چی آماده بود، امکانات، نعمت‌ها مقدس هم بود، یه زندگی دیگری شروع میشد، یه شهر دیگری ساخته میشد، نه مثل مصر. رفتن تو وادی تیه در این سرزمین سینا که سرزمین مقدسی هم نبود، ولی حضرت آرام آرام داشت اینا رو میبرد دوباره به سمتی که وارد وادی بشن، رشدشون میداد. عرض کردم مائده آسمانی برشون نازل میشد. روایت داره طال علیهم الامد، مدت در نگاهشون طولانی آمد. وقتی در نگاهشون طولانی شد مدت، به موسی کلیم گفتن لن نصبر علی طعام واحد، مدتی ما را آوردی تو این بیابون، نمیدونم مائده بهشتی بخورید، ما مائده بهشتی نمیخوایم، از همون مائده های زمینی میخوایم، من ما تنبت الارض میخوام، این از آسمان میاد، ما مائده آسمانی نمیخوایم، همون من ما تنبت الارض ولا ما بلد، ما همون غذاهای زمینی میخوایم، ما پیاز میخوایم، سیر میخوایم، عدس میخوایم. ببینید میگم با موسی کلیم اینا رو برده توی خودشون هم رفتن تو وادی تیه، کار حضرت موسی نبوده که. حضرت موسی کریم مائده آسمانی برشون آورده، اینا رو بالا برده، دارن کم کم سماواتی میشن، آماده میشن برای سیر با حضرت موسی کریم. یه خورده طولانی شد در نگاهشون این مدت، و حضرت گفتن که نه، ما همون زمین برامون بسه، ما آسمان نمیخوان، نه ما تنبت الارض، من اینه میگیم اینا آسمانیه، ما مائده آسمانی نمیخوان. بهشون فرمود اهبتون مصرن، هبوط کنید، حالا برید یه شهری بهتون میدن، ولی ان لکم ما سالتم، دیگه از زمین باید بخورید. و ضربت علیهم الذلت و المسکنت و باو، اصل ظهوری اصلی است که آسمان درهای رحمت خودشو باز میکنه، زمین خزائنشو در اختیار قرار میده، درسته؟ ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. بعد از بالا سرمون ما رزق بگیریم، از زیر پا میشه یه وقتایی. عنایت فرمودین اگر بخوایم آماده بشیم، فهمود اینا مبتلا شدن به طول امد، مبتلا شدن. به موسی کریم گفتن آقا این وعده ها به درد ما نمیخوره، ما نمیتونیم با مائده های آسمانی بایستیم. عصر ظهور چنین عصری است، عصر مائده های آسمانی است، رزق های خاصه. رضا روایت داره اهل زمان غیبت حضرت، اونایی که پای حضرت می ایستن به امامت امام قائلن، طرح امامت حضرت رو قائلن، نمیگن حضرت غایب، میدونن امام داره امت سازی میکنه و حاضر نیستن از حضرت جدا بشن، المنتظرین لظهوره، میدونن این طرح به ظهور ختم میشه، خودشون رو دارن آماده میکنن، قواشون رو میارن در طرح حضرت، اینا میشن منتظر. فهمیدون افضل و سرآمد همه مردم دوران ها هستن. رزقی که خدا بهشون میده، لان الله تعالی قد آتاهم من العقول والافهام والمعرفه، وقتی با امامشون تو عصر غیبت همراه میشن، خدای متعال عقلشون رو رشد میده، فهمشون رو رشد میده، معرفتی از امام بهشون میده که غیبت و حضور برشون یکی میشه. این خیلی نکته مهمی است که امام همه جا، انسان همه جا در محضر امام باشه، امام غایب و حاضر برش یکی بشه. پس ببینید اصل غیبت اصل یه رزقهای آسمانی است، اصلی است که حضرت درست وادی تیهه، وادی تیهه دیگه، مگه وادی تیه چیه؟ هزار سال دور خودشون میگردن دیگه، ولی اونایی که با موسی کلیم راه میان آرام آرام از زمین برمیخیزن میرن یه در سرزمین مصر، ولی آرام آرام یه رفعتی دارن پیدا میکنن. اونایی که در اصل غیبت با امام زمان همراهن، آرام آرام پرده ها داره میره کنار، یه رفعتی پیدا میکنن، آماده میشن که اون غیب عالم رو بفهمن. عصر ظهور اصلی است که اون غیب آشکار میشه، وقت آماده دریافت میشن. اونایی که عجله میکنن، طول امد دارن، هبوط میکنن. از برکات عصر غیبت که یه نوع رفعتی به تدریج در انسان شکل میگیره. الان واقعا امتی که کنار امام زمان ایستادن، 1200 ساله ایستادن، واقعا یه رفعتی پیدا کردن، درکی، ایمانی، فهمی. همین عوامترینشون فهمی از امام زمان دارن که خواص در اصل حضور نداشتن، رفعت پیدا کردن. اونایی که میمونن تو این سختی ها، طول امد اونها رو نمیگیره، به قساوت قلب نمیرسن، اونها با همین ارزاق اصل غیبت. خب اصل غیبت اصل سختی هاست دیگه. اگر ما گفتیم آقا ما امام زمان رو نمیخوایم، برکات اصل غیبت هم نمیخوایم، همونی که دست کفار است به ما بدید، همونی که قوم قارون موسی کلیم میگفتن یا لایک تلنا مثل اوتی ما اوتیه، الان هم خدای متعال به قارون های زمان یه چیزایی داده، ولی به ما گفته لا تمدن عینک، نگاهتون رو بهش نیندازید، ادامه ندید نگاهتون رو، زود نگاهتون رو برگردونید اگه نگاهتون هم افتاد. ما اینا رو نداریم که شما هوس کنید، ما اینا رو به اونا داریم، امتحان اوناست، رزق شما بهتر از ایناست. اگر انسان کنار امام زمان تو اصل غیبت ایستاد و این طول غیبت منتهی به طول امد نشد، احساس کنه آقا خیلی فرصت و طولانی شد، حضرت کوک بیاد، اگر اینجوری شد فقط صد قلوب بکن. لذا خدای متعال در روایت داره اینا مبتلا به طول امد شدن، خودشون رفته بودن تو وادی تی. وادی تی وادی جدا شدن فاسق ها از خوب هاست. ففرق بیننا و بین القوم، اون قوم فاسقی که نمیتونن بیان تو عصر ظهور کنار امام زمان باشن، این قوم باید جدا بشن تو این وادی تی، تو دوران غیبت، تو دوران قبل از ظهور. اناعت میکنید، باید جدا بشن. اینم با طرح امام زمان، موسی کلیم تو وادی تی داشت، خودشم رفت تو وادی تی با جناب هارون، داشتن آرام آرام جدا میکردن فاسقین از مؤمنین. اونایی که براشون این دوران که دوران جدا شدن فاسقین از مؤمنینه، فاسقینی که با موسی کریم نمیان تو سرزمین مقدس، باید جدا بشن. عصر غیبت، عصر از بعد از رحلت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تا ظهور، عصر جدا شدنه. وقت زد. همین است که امیرالمومنین فرمود که احسب الناس ان یترکو، خیال میکنید رهاتون میکنن، حتما امتحان ازتون میگیرن. باید صف مؤمن و آدم دروغگو جدا بشه، صف فاسق. ربنا ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، این فاسق ها با من نمیان تو سرزمین مقدس، اینا باید جدا بشن. این وادی تیه وادی جدا شدنه. تو این وادی تیه به دست حضرت موسی کلیم کم کم یه رزقهای آسمانی میاد. اونایی که پایین رزقهای آسمانی میستن، عجله نمی کنن، ساخته میشن برای ورود به عرض مقدس. اونایی که دوچار به طول امد میشن همون فاسقا هستن، میگن ما تمام آسمان، نه عرض مقدس میخوایم، نه رزق آسمانی میخوایم، هرچی به ما وعده دادید بسه، بیش از این به ما دروغ نگید. در جنگ احزاب قرآن دو تا گروه مقایسه میکنه. منافقین میگفتن ما وعدنا الله و رسوله الا غرور، این خدا و پیغمبر جز دروغ به ما چیزی نگفت. حضرت تو جنگ احزاب میدونید همه احزاب دور مدینه جمع شده بودن، دست به دست هم داده بودن، حضرت خندق میکنن، یه سنگی پیدا شد نمیشد از راه بردارن، حضرت خودشون آمدن سه ضربه با کلنگ زدن این سنگو شکستن. تو ضربه اول یه تکبیر، دوم یه تکبیر، سوم گفتن چرا تکبیر گفتید؟ فهمو در ضربه اول دیدم ما روم رو فتح کردیم، در ضربه دوم برقی جهت دیدم ایرانو فتح کردیم، در ضربه سوم دیدم تا یمن رفتیم. منافقی میگفتن ما وعدنا الله و رسوله الا، تو محاصره مدینه، تو محاصره است، میگه ما رومو میگیریم، نمیدونم دروغا چیه میگی. ما وعدنا الله و رسوله الا میفهمن. اما مؤمنین میگفتن هازا ما وعدنا الله، این همونیست که خدا و پیغمبر وعده داده بودن. خدا و پیغمبر به ما گفته بودن اگر پا به جفت بیستید دشمنم پا به جفت میشه ها، درگیری سخت میشه، ولی اگر بیستید پیروز میشید. هازا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله. دوره غیبت اینطوریه، انقدر امتحان تو این وادی سرگردانی که خود امت رفتن، خودشون از حضرت امیر جدا شدن. چرا جدا شدن؟ وقتی جدا شدن فاسق شدن دیگه باید فاسقا از مؤمنین جدا بشن. حضرت امیر فرمود به عموشون آمد، ابو سفیان دست عمو رو گره گفت بیا بریم به حضرت بگیم که ما میاریم مردم رو بیعت کنن، تو ریش سفیدی، من سیاست ندارم، حزب دارم، و اینا دیگه با من بیعت کن نیستن. نخوندی قرآن حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن. از اون دوران دیگه این تفکیک جداش شروع شده، باید فاسقا جدا بشه. حضرت آرام آرام معصومین ما رو دارن میبرن بالا. اونایی که طول امد در نگاهشون میاد میگن این وعده ها دروغه، اینا میگن نه، ما بهش نمیخوایم، ما همونایی که دست قوم فرعون ما رو بسه، گنج قارون ما رو بسه، ما همونایی که زمین میرویانه از همونا میخوایم. درست؟ اینا هبوط میکنن، اینا میرن ضربت علیه مزلت. حضرت فرمود اینجوریه، شما مواظب باشید به طول امد مبتلا نشید. عرضم تمام شد، آیه سوره مبارکه حدید همینه. خدا امتحان فرمود لا مثل اهل کتاب نباشید که طال علیهم الامد و فقست قلوبهم، مدت در نگاهشون طولانی شد، به قساوت قلب رسید. حضرت فرمود ناظر به غیبت امام زمانه. قوم موسی کلیم در وادی تیه که وادی جدا شدن فاسقها از مؤمنین بود، حضرت با مؤمنین میخواد بر اون شهر مقدس رو بگیره، یه شهر مقدسی بسازه. درست؟ تو این وادی طول امد اونایی که مبتلا به طول امد شدن جدا شدن. شما مبتلا به طول امد نشید، به قساوت قلب میرسید. هرچی هم طول کشید دست از انتظارتون ور ندارید، ایمانتون قوی تر بشه، محکمتر بایستید، هر روز رفعت پیدا میکنید تا آماده میشید. بعد بلافاصله آیه بعدش میفهمد اعلمو ان الله یحیی الارض بعد موتها، آیه ظهوره، بدانید خدای متعال این زمین رو بعد از مرگش زنده میکنه. فرمود موت الارض موت اهل و الکافر و میت، اهل زمین زنده میشن با امام زمان، زمین زنده میشه. روایات اینو تعبیر کرده به عصر ظهور، ولی قبلش چیه؟ یه غیبت طولانی است. میفهمد مثل اونهایی نباشید که طال علیهم الامد و فقست قلوبهم، شما اینجوری نشید تو دوران غیبت. و بدانید اعلم ان الله یحیی الارض بعد موتها، قطعا ظهور هست، قطعا عالم به حیات میرسه، قطعا عالم اینجوری دست کفار نمیمونه. بله وقتی کفار حاکم بر جهان باشن، مرده ها با مردار سر و کار دارن، زمینم مرده است، ولی امام زمان میان مؤمنین رو زنده میکنن، ارضم زنده میشه، زنده ها با زنده ها سر و کار دارن. وقتی حضرت میان ما با عرض زنده، با عرضی که جمادات هم زنده میشن. فرمود کوه تپه میگه پشت سر من یه منافقه، بیاید اینو دستگیر کنید. زنده ها با زنده سر و کار دارن، اعلم ان الله. ولی قبلش میفهمد مثل اهل کتاب نباشید، طال علیهم الامد و فقست. وقتی طولانی شد گفتن آقا دیگه ما هیچی نمیخوایم، نه من و سلوا میخوایم، نه ابر آسمانی میخوایم، ما همون تمام زمینی میخوایم. حضرت موسی فرمود خب برید. اونایی که رفتن دیگه جدا شدن، همون جدا شدن فاسقینه. اونایی که موندن با وصی حضرت موسی رفتن به اون ارض مقدس و به اون برکاتی که بنا بود برسن رسیدن. به واسه تعبیل این آیات داشته به حضرت، حالا نکات دیگری است انشاءالله اگر خدا متعال مجالی داد بعداً تقدیم میکنیم خدمتون. خب امشب شب میلاد وجود مقدس امام مجتبی سلام الله علیه هست، دیگه شب ذکر مصیبت نیست. من فقط یه جمله این صلواتی که از امام حسن عسکری سلام الله علیه نقل شده چند جمله است، یکی دو دقیقه میخونم و انشالله بهرمند خواهیم شد. اللهم صل علی الحسن و الحسین عبدیک و ولیک و ابنی رسولک و سبتی الرحمه و سیدی شباب اهل الجنه افضل ما صلیت علی احد من اولاد النبیین والمرسلین. اللهم صل علی الحسن ابن سید النبیین و وصی امیر المؤمنین
السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن سيد الوسيين، أشهد أنك يا ابن أمير المؤمنين، أمين الله وابن أمينه، اشت مظلوما ومضيت شهيدا، وأشهد أنك الإمام الزكي الهادي المهدي، اللهم صل عليه وبلغ روحه وجسده عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. إن شاء الله خدای متعال ایدی ما رو ظهور امام زمان قرار بدهد، ایدی ما رو پیروزی جبهه دوستان و مؤمنین در سراسر عالم قرار بدهد، ایدی ما رو ریشه‌کن کردن کفار و منافقین در عالم قرار بده. انشاءالله ایدی ما رو در امشب از دست امام مجتبی امام عطا میکنن رضایت امام زمان از ما باشد. انشاءالله ایدی ما رو برخورداری از رزقهای ماه رمضان و شب قدر قرار بدن امام مجتبی برای ما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.